در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. نظیر حور. روایت زندگی شهید سید کاظم کاظمی، نویسنده شمسی خسروی، راوی آسیه گرجی. صدا بردار محدثه فرانی. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت 23. مورد مطالعه در جامعه شناسی هنوز آنقدر سواد انگلیسی ندارم که بتوانم کتاب‌های جامعه شناسی را مطالعه کنم و تازه جامعه شناسی آمریکایی را قبول ندارم، انگلیسی را هم قبول ندارم. آخر چطور می‌شود از طبقه حرف زد که نه در آن طبقه باشیم و نه بفهمیم و نه ببینیم؟ و اینجاست که اسلام به عنوان یک مکتب نه یک مذهب پویایی و روشنایی خودش را نشان می‌دهد، چون بنا به اعتقاد ما از طرف خداوند کسی مبعوث شده است که از همه به شخص و جامعه نزدیکتر است، آگاه‌تر است و بدون هیچ گونه تأثیرات فردی و شخصی، چه از نظر منافع شخصی و چه از نظر تأثیرات روانی، قومی، سنی، جنسی، عقیده‌ای و غیره برحذر می‌باشد. از اینکه صحبت به اینجا کشید، منظور برتری دادن اسلام نسبت به دیگران و کوبیدن دیگران نبود، که آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است. و اما خدمت خانوادت برو، بچه ها، سیروس، روح الله، سلام برسان. سیروس دیپلم گرفت یا نه؟ و اما من آقای خالقی و امثال او را به خوبی شناختم و واقعا کاش اینجا بودی و حق را از باطل، خوب را از بد و راست را از دروغ تشخیص می دادی. و اما من فقط یک نمونه در خود اینجا را برایت می گویم. امسال ما هم همانند تمام ایرانی ها عید و جشن به نام عید نداشتیم و برگزاری عید در اینجا تحریم شده بود. و اما این رفقا به خاطر مخالفت با حرف ما و به خاطر برخی منافع مادی جشنی باشکوه تر از همه سال برپا کردن و وقتی با آنها گفتیم آقا امسال که عید نداریم میگفتن سنت است، و باز وقتی میگفتیم که درسته که سنت است، ولی ما یک سنت دیگر هم داریم که اگر در خانواده کسی از دنیا برود، آن خانواده آن سال عید نخواهد داشت و آن وقت با گفتن این حرفا با مشت و لگد به سراغ ما می آیند. واقعاً به عنوان یک دوست از تو تقاضا می‌کنم که راهی را که می‌خواهی بروی کاملاً بشناسی و طی مقایسه چند بعدی نه تنها به تئوری و حرف که به بعد عملی و بازده عینی آن فکر کنی و بعد انتخاب کنی. برای هر انتخاب اول هدف لازم است و شناخت را باید خودت به دست بیاوری، نه اینکه دیگران با حرف، آن هم نه با کتاب و برانگیختن احساسات به تو تفهیم کنند. نامم خیلی به درازا کشید و اما این شماره تلفن من می باشد. یک زنگی به ما بزن، دیگر عرضی ندارم و از خداوند سعادت تو را خواهانم. وصیت نامه. ۳۶۱ همزمان با کوبیدن مسجد جامع خرمشهر به دست مزدوران بعثی، ساعت 12:30 شهادت می دهم که محمد رسول الله است. شهادت می دهم که علی ولی الله است. این جانب سید کاظم کاظمی فرزند سید علی نقی، مردم را وصیت می کنم به پیروی مطلق از حضرت امام خمینی روحی فدا، آن نایب برحق حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. مردم بدانید امام خمینی برحق است. او وارث 1400 سال رنج و زحمت، شلاق و شکنجه، تبعید و اعدام شیعیان است. آن مرد تکیه زده بر مسند حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. قدرش را بدانید و از او تبعیت کنید. مبادا او را تنها بگذارید. اگر دنیا و آخرت را می خواهید از راه امام که همان راه الله و اولیاء الله است پیروی کنید. من افتخار می کنم که سرباز کوچک روح الله باشم. امیدوارم او در آخرت ما را شفاعت کند. تمام عمرم فدای یک لحظه عمر امام. خدایا بر عمر با عزت و عظمت این فرزند پیامبر بیفزا. خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگه دار. و اما من که خود را لایق شهادت نمی دانم، اما به دستور خداوند در این راه گام زده ام. امیدوارم اگر شهادت نصیبم شد به راه پر عظمت شهادت عارف شده باشم. ای مردم، از هر کس که مرا می شناسد حلالیت می طلبم و می خواهم که قصورات من را ببخشید، به خصوص از مادر بزرگوار و پدر عزیزم. پدر جان، مادر جان، برادران عزیزم، خواهران مهربانم، همسر خوبم، مبادا در فراق من گریه و زاری کنید و دشمن را شاد کنید. شما باید افتخار کنید و خواهید کرد. شما باید ابوالفضل گونه، زینب گونه و عمار گونه راه پر افتخار شهادت را ادامه داده و مزدوران داخلی و خارجی را در این راه نیست و نابود کنید. اگر می خواهید من آرامش داشته باشم، لحظه ای از دشمن داخلی، منافقین و ملحدین غافل نباشید. من هم سعی کردم این طور باشم و در این راه سعی و تلاش خودم را کردم و در این راه مقداری از حقوق همسرم را شاید ادا نکردم. همینجا به خاطر تحمل سختی ها از او تشکر می کنم و اجرش با حضرت زهرا سلام الله علیها. دیگر وصیتم این است که قرآن زیاد بخوانید، دعا را فراموش نکنید، نیتهایتان را خالص کنید، اخلاق اسلامی را یاد بگیرید و حتما عمل کنید. به خصوص خوش اخلاق باشید. صحبتی با مسئولین، دولتی ها و مجلسیان. شما را به خدا قسمتان می دهم، به خون پاک شهدای عزیزمان، به عظمت و عزت حضرت امام، مبادا لحظه ای از یاد مستضعفان و محرومان غافل بشوید. تمام سعیتان را برای بهبودی این مردم عزیز و بی‌نظیر بگذارید. مبادا طرز زندگیتان و رفتارتان غیر از وضعیت قبل از انقلاب بشود. مبادا چون مثل طاغوتیان بشود که اگر این گونه بودید شهدا در قیامت جلویتان را خواهند گرفت و من خواهم گرفت. و اما سخنی با همکاران و سپاهیان عزیز و شما سمبول انقلاب. لحظه ای از جانفشانی در راه انقلاب اسلامی کوتاهی نکنید. سعی کنید همیشه در خط امام و مردم باشید. راه امام و مردم را از راه دولتیان غیر خط امام ارجح بدارید. لحظه ای منافقین و ملحدین، به خصوص سازمان منافقین و حزب خائن توده و مارکسیست ها را به خودشان وام مگذارید. هر کجا که آنها را یافتید به دست قانون بسپارید. و اما صحبتی با دوستان. دوستان، تشکیلات اسلامی را برپا کنید. تشکیلاتی تحت رهبری مستقیم روحانیت و شخص ولی فقیه. از راه فقه و حوزه بیرون نروید. در مورد اموالم، من هنوز خمس ندادم و ظاهراً از کسی طلب ندارم و حدود 30,000 تومان به محمد بدهکارم. 20,000 تومان به دایی یدی، برادر امین 5,000 تومان و دیگران یادم نیست. موتور را بفروشید و زمین کرج را هم همینطور و بدهکاریم را بدهید. از مبقی 1/3 را نصف کنید و به حزب جمهوری برای تقویت تشکیلات اسلامی بدهید و نصف را بدهید برایم قرآن بخوانند. وسایل خانه مال همسرم و آپارتمان نیز تا وقتی همسرم ازدواج نکرده در اختیار او یا تعویض در اختیار او. تا آنجا که یادم هست روزه قضا ندارم، اما من باب احتیاط 1 ماه روزه و 3 سال نماز برایم بگیرید. نگهداری فرزندم اگر به دنیا آمد به عهده همسرم و نظارت پدر و مادرم. من را در بهشت زهرا دفن کنید. دیگر صحبتی ندارم جز طلب مغفرت از خداوند و انشاءالله شهادت مرا قبول درگاهش کند و مرا بیامرزد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برقرار و مستدام باد جمهوری اسلامی. توفنده باد انقلاب اسلامی.
ما آماده ایم.
لیبل بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان.
به
نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم.
خبرچینان، اثر مایکل فرین، کتابخوان ایوب آقاخانی.
قسمت 29.
سعی می کنم بیان که توجه کسی را به خود جلب کنم، یواشکی وارد خانه شوم. دکمه بالای پیراهنم را هم بستم، اما باز یقه هم نمی تواند مانند دستمال گردن مادر کیت بالای گلویم را بپوشاند. به هر حال خون روی یقه من ریخته و حالا کمی پایین تر از گلویم لکه ارغوانی در حال شکل گرفتن است. قصد دارم به حمام طبقه بالا بروم و روی بریدگی گلویم یک تکه باند بگذارم تا جلوی خونریزی را بگیرد. بعد هم باید یقه پیراهنم را در کاسه دستشویی بشورم. درست وقتی دارم از پله‌ها بالا می روم، مادرم از آشپزخانه خارج می شود. می پرسد:
معلومه کجایی؟ بکردی همش باید بازیگوشی کنی. کیف مدرسه هنوز همون جاییه که وقتی از مدرسه اومدی پرتش کردی. فردا امتحان داری، باید درساتو مرور کنی.
اما پیش از این که فرصت کنم به هیچ کدام از سوالهایش جواب دهم، متوجه وضعیت پیراهنم می شود. این بار با عصبانیت بیشتری می گوید:
این چیه؟ این قرمزی چیه؟ رنگ نیست. وای سفن، من چی جوری این رنگو بشورم؟ این پیراهن مدرسته.
بعد ناگهان خم می شود، می گوید:
گردنت، گلوت.
بعد باز روی من را میگیرد و من را به اتاق غذا خوری میبرد. پدرم پشت میز نشسته و در حالی که اینکش را جلوی بینیش گذاشته، کاغذها و پرونده هایش جلویش روی میز پخش است. مادر فریاد میکشد:
ببین ما چی شده. میدونستم یه مشکلی هست و جلوی این کارا را بگیری. تو باید بگیری.
پدر به آرامی دکمه یقم را باز میکند و گلوی من را نگاه میکند.
استفن، چی این کار باید کرده؟
حرفی نمیزنم. مادرم میپرسد:
کاری کیت بوده؟
به علامت نه سر تکان میدم.
یکی از پسر مدرسه؟ آره.
دوباره به علامت نه سر تکان میدم. پدر به آرامی مرا به حمام طبقه بالا میبرد. در راه میگوید:
من از این که آدم ها کسی رو اذیت کنن خوشم نمیاد. آدم ها تو زندگی خیلی اذیت کردن.
دستشویی را با آب پر می کند و سپس با چنان مهربانی گلویم را می شوید که تا به حال در او ندیدم. مادرم هم پیراهن خونی را از تنم در می آورد. دستمال گردن روی زمین می افتد، اما برش می دارم. آن را توی مشتم می چپنم و مخفی می کنم. جف از اتاق خوابمان بیرون می آید تا ببیند چه خبر است. جلوی در حمام می ایستد و ما را تماشا می کند. عین دود سیگار برعکس رد خوناب از گردنم به داخل دستشویی می ریزد. می پرسد:
چه شده بچه؟
این که به کسی بگوید بچه جدیدترین روش ابراز همدردی جف است.
کی مغازه گلوتا بباره؟
مادر به پدرم میگوید:
اگه کار کیت باشه باید بری با پدر مادر حرف بزنی.
پدرم در حالی که با آرامی روی زخمم دست میکشد میگوید:
دیگه بازی نبودم، تقریبا تا حنجره رفته. ممکن بود چارگو ببره.
مادرم میگوید:
عزیزم استفن، تو باید به ما بگی کار کی بوده. اصلا هم این کار خبرچینی و این چیزا نیست. ببین، تو باید بگی این مسئله مهمیه، میفهمی؟ من به عنوان مادرت، ایشون به عنوان پدرت، الان برای ما مهمه اینو بفهمیم. ما میخوایم از تو محاسبه. تو یه چیز بهش بگو.
بگو استفن.
حرفی نمیزنم. جف میگوید:
نمیتونه حرف بزنه، تارای صوتیشو بریدن.
پدرم میگوید:
جف ممکنه دخالت نکنی، برو از گنجه زیر پله طبقه پایین جا به کمک های اولیه رو بیار. بعد
پدر مقداری پنبه خشک را جلوی زخم میگیرد و صبر میکند خون ریزی بند بیاید. خب استفن، حالا به ما بگو چی شده. مهمه که من بدونم. سکوت.
کار هکل بچه ها بود؟ چی گفتن؟ بهتاشتن فوش میدادن؟ چه فوشی دادن؟ برین تو باید به من بگی.
سکوت.
کار یه آدم بزرگ که نبود، اگه بود به من بگو.
و باز سکوت میکنم و ناگهان این موضوع به ذهنم خطور میکند که شاید دیگر لازم نباشد حرف بزنم.
کجا این بلا سرت اومده؟ تو خیابون، خونه کسی، بیشه کسی، چیزی؟
مادرم میگوید
چرا چیزی نمیگی عزیزم؟ خواهش میکنم حرف بزن، ممکن بود یه بلای سرت بیاد، چرا نمیفهمی چقدر اهمیت داره؟
جف که با کمک های اولیه برگشته میگوید
ممکن بود بمیری بچه. راستی یکی به سمیه روز مبادا ناخونک زده.
پدرم با همان لحن متین و منطقیش میپرسد
چرا نمیتونی به ما بگی چی شده؟ اونا بهت گفتن حرف نزنی، تهدیدت کردم.
سکوت.
استفن، چیز دیگه هم اتفاق افتاده یا نه؟
جف میگوید
ببین اصلا شاید اون یارو منحرف بوده، همونی که شبایی حتی پرسه میزنه. من شنیدم. ببین راستش بگو، گیر اون افتاده بودی؟
پدرم خیلی آرام و شمرده میگوید
استفن، یه آدم هایی تو این دنیا هستن که از اذیت کردن دیگران لذت میبرن. بعضی وقتا دوست دارن بچه ها رو اذیت کنن، اگه کاری میکنن که بچه ها بترسن. اگه همچین کاری باید کردن تو باید به ما بگی، برای که من بتونم جلوشو بگیرم. تو باید اول به من بگی دقیقاً چی بوده.
جف میگوید
طرف سهمیه روز موادارم کش رفته، بعدم گلوی استیوی رو اینجوری بریده حرف نزنه. ای بابا چه آدم عوضی بودم.
پدرم روی زخمم مرکور کروم میزند. سوزشش از سوزش لبه سرنایزه هم بیشتر است. اخ میکنم و کمی داد میزنم. پدر باندی را از جابه بر میدارد و دور گلویم میبندد. خیلی آهسته میپرسد
شایدم خودت سهمی روز مبادا رو برداشتی.
در سکوت از زور درد گریه میکنم. پدرم ادامه میدهد
برای بازی تو اردوگاهتون شاید هم اونا رو دادی به کسی، کسی که تو خیابون بل میگشته، کسی که ازت غذا خواسته بود، کسی که چی استفن؟
جف میگوید
احتمالا کارون بلگرد پیر بوده.
استفن من از دست تو عصبانی نمیشم، کارت از رو مهربونی بودم، بنابراین حتی به افتخار میکنم، فقط باید بدونم.
جف میگوید
کار اون ولگر پیر است که تو منطقه انبار قایم شده.
مادر میگوید
من فکر کردم بیرونش کردن، فکر کردم وقتی اون پسر بچه را اذیت کرده انداختنش زندون.
خب شاید برگشته، شاید اصلا منحرفه همونه.
پدر میپرسد
راست میگن استفن؟ کار اون ولگرده بوده؟
به علامت نه سر تکان میدم. سعی میکنم بگویم ولگرده نه، منطقه انبارها نه، اما کلمه ای از دهانم خارج نمیشود. فقط موگه ای ضعیف مثل گریه میلی در کالسکش دارم مثل آن شبح بیچاره داخل آن دخمه قبل مانند عمل میکنم. شجاعت یک بار، شجاعت دو بار، ولی نمیتوانم برای همیشه شجاع بمانم. پدرم دستش را پشت شانه‌هایم حلقه میکند. مادرم موی سرم را نوازش میکند. جف میگوید تفلکی. هنگامی که کمی آرام میشوم مادرم آهسته از بالای سرم به پدرم میگوید
باید بری شکایت کنی، این دیگه شوخی بردار نیست.
پدرم آرام میگوید
شما تلفن پاسگاه داریم؟
و بلافاصله صدای مویه من بلند میشود. بیشتر از همیشه احساس بدبختی میکنم. کسی در خانه را میزند. از فرط وحشت ساکت میشوم. لابد پلیس ها آمدند. جف پایین میرود تا ببیند کیست. وقتی برمیگردد میگوید
باربارا برایل بود، میخواست ببینه استفن میره باش بازی کنه.
دوباره مویم را سر میدم. از دل خوابی عمیق و بیرویا بیدار می شدم. دلهوره یه حس می کنم که مشکلی پیش آمده. در تاریکی دراز کشیدم و به صدای نفسهای جف گوش می کنم. سعی می کنم ببینم علت نگرانی من چیست. درد گلویم بله. وقتی دستم را سمت گردنم می برم تا ببینم چه شده متوجه باند دور گلویم می شدم. حالا به خاطر می آورم. مشکل همه چیز است. گریه میلی، خالدی که دستایش را به گوشش چسبانده، چهره عبوس کیت جلوی صورتم، پلیسی که صبح می آید با من حرف بزند، دستمال گردنی که پلیس پیدا می کند. راستی کجاست؟ وحشت زده سر جایم می نشینم. یادم نمی آید چه کردمش. حتما آن را جایی گذاشته بودم که امکان داشت دست هر کسی به آن برسد. از درون یخ می کنم. دستم را زیر بالشم می کنم. نه اینجاست، همان جایی که خودم گذاشته بودم وقتی مادرم مرا به تختم آورد و خوابیدم. بالاخره دست مشت شدم را باز کردم و دستمال گردن را که لکه های خون روی آن خشک شده بود زیر بالشم گذاشتم. بلافاصله در خیال خودم مرد پلیسی را میبینم که اتاق خواب مرا میگردد. در کمد اسباب بازی ها را باز میکند و بعد بر میگردد سمت تختم. بعد جای بهتری باید برای مخفی کردنش پیدا کنم. یعنی همین فکر مرا بیدار کرده بود؟ ممکن است. شاید هم مشکل چیز دیگری است، چیزی که هنوز یادم نیفتاده. چیزی در اتاق بیرون نمیدانم. بلند میشوم و میروم سرم را زیر نورگیر پنجره میکنم. بیرون خانه مثل داخل اتاق تاریک است و کمی طول میکشد تا حتی بتوانم خطوط سقف خانه های روبرویی را در زمینه سیاه آسمان تشخیص دهم. چیزی که من چشم دوخته هم همان چیزی است که من و کیت انتظارش را میکشیدیم. شب محاق ما و در آن تاریکی بیرون حرکت موجودی را حس میکنم. یک جور صدا می شنوم. صدای یک نواق بی تغییر، سفیر ممتد و ضعیف. انگار موجودی به آرامی و بی وقفه نفس می کشد. می لرزم چون می دانم مجبورم بروم بیرون و در آن تاریکی دستمال گردن را جایی مخفی کنم. در سکوت صندل هایم را می پوشم و مثل بار قبل روی لباس خوابم یک بلوز هم می پوشم. با حسرت یاد آن شب قبل می افتم، شب قرص کامل ما، که این بچه ها دلم می خواست با گره زدن ملافه ها یک تناب درست کنم و از پنجره بیرون بروم. ولی این بار مشکل من برای بیرون رفتن از خانه مشکلی نیست که حتی تناب بتواند برطرفش کند. این بار سختی کار تاریکی شب و این صدایی است که نباید از بیرون بیاید. مشکل من لرزشی است که تمام نمی شود. یک بار دیگر زبانی پشت در آشپزخانه را می کشم و از در خارج می شدم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.